که میشنوید و امیدوار هستم همچنان شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید.
در مسیر آگاهی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیزی که امروز هم برنامه خودتون، برنامه در مسیر آگاهی رو برای شنیدن انتخاب کردید. با رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم تا امروز هم به دانش شما اضافه کنیم. موضوعی که قرار هست در زمینه سواد رسانه‌ای به شما منتقل کنیم، بحث ترویج شادی یا افسردگی پنهانه که در این زمینه قرار هست با سرکار خانم دکتر نیر آزادی، پژوهشگر و فعال فضای مجازی و مدرس انجمن سواد رسانه‌ای ایران گفتگو داشته باشیم. ترویج شادی و افسردگی پنهان، تأثیر محتوای رسانه‌ای بر سلامت روان و تأثیر رسانه بر خودپندار، اعتماد به نفس و رضایت از زندگی موضوع گفتگوی امروز ماست. سلام خانم دکتر، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. خوشحالم که بار دیگر در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم از حضور شما. خانم دکتر، امروز ما با موضوعات مختلفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه هستیم که جذابیت‌هایی رو از زندگی‌های آنچنانی برای ما به نمایش می‌گذارند، یا زندگی‌های پرزرق و برق، خریدهای آنچنانی و چیزهایی که با زندگی‌های روز ما در تناقضه. خیلی از ما ممکنه که چنین چیزهایی برامون شبیه به یک خواب و خیال باشه و همین موضوع باعث میشه که افراد زیادی دچار احساس افسردگی یا حس شکست در زندگی پیدا کنند. اینکه چطور عده‌ای میتونن به این چیزها دسترسی داشته باشن اما من نوعی نمیتوانم، یا چه اتفاقی برای من افتاده که من نمیتونم این اندازه خوشحال باشم، این اندازه دارا باشم و مانند اینها. میخوایم امروز راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم که این شادی، آیا این آنچه که داره در شبکه‌های اجتماعی به نمایش گذاشته میشه ترویج شادیه، یعنی آنچه که فرد به اسمش داره در واقع انتشار اطلاعات میکنه، میگه من میخوام شادی‌های خودم رو با شما به اشتراک بگذارم، آیا این واقعا ترویج شادیه یا ترویج افسردگی پنهان؟
بله، ببینید، موضوع بسیار دقیق و مهمی رو اشاره کردید خانم دکتر جان، چون یکی از موضوعات مبتلا به علل خصوص نوجوانا و جوانای ماست. ببینید، تو دنیای امروز رسانه‌ها به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی و تفریحی نقش اساسی در شکلگیری خودپنداره، اعتماد به نفس و رضایت از زندگی افراد دارن. محتوای رسانه‌ای چه در قالب فیلم، سریال، تبلیغات یا پست‌هایی که توی شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه، میتونه با ارائه تصاویر، پیام‌ها، روایت‌های از زندگی‌های خودشون به طور مستقیم و غیر مستقیم بر احساسات و نگرش افراد تأثیر بذاره. از یک طرف رسانه‌ها حالا با تأکید بر جنبه‌های مثبت زندگی، موفقیت‌های فردی، لحظات شادی و داستان‌های الهام بخش میتونه انگیزه بخش باشه، میتونه حس رضایت ایجاد بکنه، اما از طرف دیگه فشارهای ناشی از نمایش‌های استانداردهای زیبایی و موفقیت‌های اغراق شده و زندگی‌های درخشان باعث میشه اعتماد به نفس مخاطب پایین بیاد و دچار خودپنداره منفی و حتی افسردگی پنهان بشه. ببینید، تحلیل دقیق تأثیر رسانه نشون میده که خودپنداره و احساس ارزشمندی فرد الان دیگه به طور قابل توجهی تحت تأثیر تصاویری است که داره دریافت میکنه. تصویر بسیار اثرگذاره و از طریق رسانه داره این تصاویر بهش منتقل میشه. وقتی افراد به طور مکرر این تصاویر ایدئال و تحریف شده رو از زندگی‌های دیگران مشاهده میکنن، ممکنه بیان خودشونو با این استانداردها چیکار بکنن، مقایسه بکنن.
و آنچه که ما داریم در این فضا میبینیم بخشیش ممکنه واقعی باشه، بخشیش ممکنه جعلی باشه، درسته؟
بله.
پس ادهی ممکنه که وانمود کنند یا حتی اون تصاویری که دارن برای ما به نمایش میگذارند رو بسازن. دقیقا. مثلا حتی فکر میکنم چند وقت پیش بود که تصویری منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی که اینها چگونه با استفاده از پرده کروماکی یا پرده سبز دارن تصاویر زندگی مجلل رو به شکل برساخته به مخاطب خودشون نمایش میدن. یعنی اصلا همچین چیزی وجود نداره و اونها دارن این رو به نمایش میگذارن. اما برخی هم ممکنه واقعا چنین زندگی داشته باشن.
درست.
اما آنچه که دارن نمایش میدن قسمت‌های جذاب و شیرین و دلچسب زندگیشونه. آیا این آدم‌ها دیگه در زندگی خودشون هیچ غم و غصه دیگری ندارن؟
ببینید اتفاقا نکته جالب مسئله اینجاست که اون آدم‌ها غم و غصه هاشون رو نمیان به اشتراک بذارن. اون چیزی رو که به اشتراک میذارن واقعیت‌های تحریف شده زندگیشونه، یا به روایتی میتونم بگم زندگی جعلی است. همونطور که شما فرمودید اینا اصلا الان دیگه یه صنعت شده. جریان صنعت بلاگری یکی از حالا درآمدزایی برای خودش ایجاد کرده و متاسفانه یه عده‌ای وارد این عرصه شدن که از زندگی عادیشون حتی دور شدن.
اتفاقا امسال از فیلم‌های جشنواره فجر هم فیلم گوزهای اتوبان فکر می‌کنم به موضوع بلاگری پرداخته بود که پشت پرده‌ها و اثرات سویی که بلاگری بر زندگی شخصی خود این افراد میگذاشت رو بهش اشاره کرده بود. خیلی فیلم از این جهت بسیار فیلم ارزشمندی بود. بله؟
بله اتفاقا سریالی هم الان تلویزیون داره نشون میده که به این موضوع داره میپردازه و خیلی هم خوب پرداخته. ببینید ما میخوایم ببینیم که تأثیر این تصاویر و استانداردهای زیبایی بر خودپنداره و اعتماد به نفس مخاطب چجوری چیه. ببینید وقتی رسانه ها به طور مکرر دارن این تصاویر ایدئال از زیبایی و موفقیت ها رو نشون میدن، افراد به صورت ناخودآگاه با این استانداردها همزادپنداری میکنن.
درسته.
حتی با خود اون فرد همزادپنداری میکنن و خب بعد میان مقایسه میکنن و این مقایسه باعث میشه که به دلیل عدم تطابق استانداردهای خودشون با اون استانداردهایی که دارن از این تصویر دریافت میکنن از خودشون ناامید میشن، کاملا اعتماد به نفسشون کاهش پیدا میکنه و دچار افسردگی پنهان میشن. مثلا شما ببینید یه تبلیغ تلویزیونی یا مثلا یه پست اینستاگرامی میاد توی مدلی با یه ویژگی‌های ایدئالی، مثلا از پوست بی عیب، از نمیدونم مدل تیپ ورزشکار،
اندام‌های زیبا،
یا اندام‌های زیبا، لبخند، بله، میاد نمایش میده. نوجوانی که دقیقاً نوجوانی که این تصاویر رو به طور مداوم و با تکرار داره مشاهده میکنه ممکنه خودش رو با این تصاویر مقایسه بکنه و میبینه که تصاویر خودش کمتر از حد انتظاره و از خودش ناامید میشه. یعنی خیلی نکات دقیق و ریزه ها.
بله.
شاید بچه‌ها حتی این نشون ندن، بر همین میگم
کلیشه های بدن یا
کلیشه
هایی که دارن ارائه میکنن متفاوته با زندگی واقعی. بله.
همینطوره، همونطور که شما میفرمایید. پس نتیجهش میشه کاهش حس اعتماد به نفس و شکل‌گیری خودپنداره منفی که در نهایت منتهی به افسردگی.
خب دکتر این آدم ها اصلا اینقدر واقعا اینقدر خوشبختن؟ یعنی اون کسی که داره تصاویری از خوشبختی خودش در زندگیش رو به نمایش میگذاره آیا در واقع خودش اینقدر احساس خوشبختی میکنه؟ میخوام بگم که از نظر روانشناسی حتی نمایش خوشبختی با احساس خوشبختی داشتن آیا همسو هست یا مغایرت داره؟
نه اتفاقا من همیشه این نکته رو به مخاطبان حالا این شبکه ها میگم، مثلا مثل اینستاگرام و اینها، من میگم اون کسی که میاد و اینجوری نمایش میده برای اینکه فالوور جمع بکنه چرا احتیاج به این داره که شما هی لایکش کنی و فالووراش بالا بره؟ حتما
دنبال کنندگانش،
بله، دنبال کنندگانش افزایش پیدا کنه. ما باید یاد بگیریم از کلمات فارسی استفاده کنیم. دنبال کنندگانش افزایش پیدا بکنه، چه نیازی به این داره؟ اگر کسی واقعا خوشبخته چه نیازی به این داره که بیاد این خوشبختی رو مثلا بگه همه ببینن،
فریاد بزنه به چشم همه بخواد بیاره. بله.
دقیقاً. اتفاقا ما روایت داریم از امام صادق علیه السلام. خب دکتر، امام صادق علیه السلام میفرمایند که سعی کنید زندگیتون رو در معرض دید همه نذارید. من نقل به مضمون کردم، در معرض دید همه نذارید. خب یکی از مسائلش اینه که چشم می‌خوریم، اولین چشم زخم اولین موردشه. اما نکته بسیار مهمش اینه که مطمئناً این واقعیت زندگی اون آدم نیست.
یعنی یه احساس تزلزل تو زندگیش داره که انگار با صدای بلند میگه که به خودش القا کنه آفره. که من خوشبختم.
میخواد به همه بگه بابا من خوشبختم، شما مرا خوشبخت ببینید.
شاید خودش هنوز اون اندازه اطمینان نداره از
خودش، انقدر اعتماد به نفس نداره، برای همین میخواد فریاد بزنه که دیگران این رو ببینن.
و غالبا خانم دکتر خیلی وقتها این افرادی که از همون ابتدا همه جزئیات زندگیشون رو برای دیگران به نمایش میگذارن، بعد از یک مدتی یک مرتبه اینها زندگیشون متاسفانه به طلاق ختم میشه.
بله.
و اینجاست که حالا زمانی که مخاطبی که باشون زندگی کرده در تک تک لحظات زندگیشون، مثل هنرپیشه های سریال های بلند قسمت،
بله،
مثلا 90 قسمتی،
بله،
که در واقع اون حس همزادپنداری رو ایجاد کردن با مخاطب خودشون، حالا یک مرتبه به محض اینکه میرسن به شکستی مثل جدایی، بعد میگن اینجا دیگه حریم خصوصی منه.
بله.
آیا واقعا اینجا این حریم خصوصی معنا میشه، یا اینکه حق مخاطب اینجا چی میشه که اینجا کاملا سردرگم و در واقع بدون در واقع
نتیجه موند.
بله، بی نتیجه، بله، موند و نمیدونه چه کار باید بکنه.
ببینید، یکی از نکات منفی این جریان خانم دکتر اینه که یک نوجوان، علل خصوص نوجوانی که تو سن بلوغه، وقتی که دائم داره این تصاویر رو میبینه، با همزادپنداری میکنه با خود اون فردی که داره این تبلیغات رو انجام میده، زندگی خودش رو به نمایش میذاره. خب تا یه جایی میره همراه اون، یعنی تا انتها. اتفاقا این فیلمی که سریالی که نشون میده توی تلویزیون
فریبا،
دقیقاً فریبا به همین موضوع داره اشاره میکنه، داره قسمت قسمت زندگی خودش رو با اون فرد که داره داستان رو مینویسه داره پیش میبره، و مخاطب داره هر قسمت لحظه به لحظه با اینها داره میاد جلو و منتظر ببینه ادامه ماجرا چی میشه. حالا شما فکر کنید یه جایی این ماجرا قطع بشه، تموم بشه، مخاطب رها شد، تفکرش، ذهنش، فکرش که این چی شد. و بعد نکته جالب اینجاست که اونایی که فکر میکنن این دنیا و این عالم و این جریان خیلی خوبه، تازه متوجه میشن که یه جایی موندن رها شده بی نتیجه.
و این در مورد نوجوانان اهمیت خیلی بیشتری،
بله،
داره،
خصوصا نوجوانانی که تو سن بلوغ.
دقیقاً. یعنی ما زمانی که حتی مثلا داریم راجع به بازی ها صحبت میکنیم، بله، یا در واقع مصرف های رسانه ای، میگیم افراد بزرگسال غالبا برای ایجاد احساس تفریح و سرگرمی از بازی ها استفاده میکنن یا فیلمی رو میبینن، اما این برای یک نوجوان یا یک کودک تبدیل به هویت او میشه.
دقیقاً.
یعنی او داره هویتش رو اون فضا جستجو میکنه. فردی که اینگونه این نوجوان هویتش رو بهش بسته، اگر یک مرتبه دچار شکست بشه، آیا باعث شکست و ضربه سنگین در زندگی خود این نوجوان هم میشه؟
اصلا ما شنیدیم توی این ماجرا که بعضی از اینها کارشون اگر به خودکشی بکشه، اون دنبال کنندش هم تا اون مرحله ممکنه بره. یعنی انقدر تأثیر گذاشته در دنبال کنندش این فرد،
بله،
که نه مثلا اون زندگی عاشقانه موفقیت
در مورد گروه های بی تی اس
داشتیم
دیگه. بله،
بله، ببینید ما تو جریان موسیقی های شرقی یکی از معضلاتمون و یکی از نکات منفی موسیقی های شرقی دقیقا همین جور بود. انقدر دنبال کننده ها با اینا همزادپنداری کردن که واقعا خودشون رو در فرو بردن در نقش اینها، و وقتی که بعضی هاشون شنیدید حتما دیگه،
بله،
خودکشی کردن، بله،
اصلی ترین چند تاشون افراد این گروه،
چند تاشون کارشون به خودکشی کشید،
بله، خودکشی،
و ما دیدیم
کردن.
دنبال کننده هایی که اونها هم خودکشی
اونها
کردن،
هم خودکشی.
بله.
در حالی که ظاهر زندگی اونها آرزوی خیلی از نوجوانان و جوانانه،
بله،
و با اون همزادپنداری میکنن.
بله.
خب چه باید کرد یک والد، یک در واقع پدر یا مادر، وقتی که فرزندش داره به این سن میرسه؟ که البته من این رو تو پرانتز هم عرض بکنم که متاسفانه خیلی از بزرگسالان خودشون به این موضوع مبتلا هستن، یعنی دائم دارن زندگیشون رو مقایسه میکنن، و این یک امر گریزناپذیره. وقتی ما دائما داریم زندگی‌های آنچنانی و پرزرق و برق می‌بینیم، ناخودآگاه اون قصه ته دلمون میشینه. هر چقدرم که بخوایم که بگیم نه من فقط برای تفریح و سرگرمی نگاه می‌کنم یا من خیلی از اون تأثیر نمیپذیرم، اما باز هم داره تأثیر خودش رو میگذاره.
یکی از نکات منفیش خانم دکتر ایجاد حس نارضایتی در شخصه. یعنی ببینید اون کسی که داره دائم این برنامه ها رو نگاه میکنه، اولین تبعاتش اینه که از زندگیش احساس نارضایتی میکنه. یعنی میخواد او هم اونجوری زندگی بکنه ولی استانداردهای زندگیش با اون شرایط نمیخونه. احساس نارضایتی، این احساس نارضایتی ایجاد افسردگی میکنه و گاهی ما زندگیهایی رو دیدیم که به واسطه این جریان حتی تا پای طلاق رفتن. چرا؟ درسته. چون میخواد شبیه او باشه ولی استاندارد زندگیش به اون سمت
و اینکه خانم دکتر مسیری که این افراد طی کردن تا به این درجه از موفقیتش برسن، مثلا این مسیر رو نمیبینیم، سختی‌هایی که اون فرد کشیده رو نمیبینیم، فقط اون تهشون حس خوشبختیه یا نمایشه رو داریم میبینیم. اما فارغ از اینها، بحث الگوهای سالمی که میشه به این افراد معرفی کرد، ما الگوهایی که داریم دریافت میکنیم رو رسانه ها دارن به ما معرفی میکنن، در حالی که ما الگوهای متعدد بسیار زیادی از مفاخر و شخصیتهای متنوعی در واقع فرهنگ خودمون داریم که میشه گفت به قدری زیاد هستن که برای هر نوع سلیقه‌ای ما حتما میتونیم یک تعداد الگوی برجسته قابل اعتنا داشته باشیم. چگونه میتونیم این الگوها رو بهتر بشناسیم، برجسته سازی بکنیم و در معرض دید جوانانمون قرار بدیم؟
ببینید باز دوباره اینجا نقش سواد رسانه هم دکتر میاد وسط. ما برای اینکه بتوانیم شادی‌های حقیقی رو ترویج بکنیم و این افسردگی ها که همش هم افسردگی های کاذبه، چون اصلا اصل موضوع یعنی اون چیزی که باهاش افسرده شدن جنش کاذبه، میتونیم به وسیله سواد رسانه اولا تشخیص درست بدیم. وقتی که یعنی سواد رسانه رو ما گفتیم من توانایی تحلیل و بررسی محتوای دریافتی از رسانه هایی که الان داره به ما ارائه میشه، خب این مهارت کمک میکنه که ما بتونیم پیام های رسانه ای رو به صورت چند بعدی ببینیم، هم تاثیر مثبتش رو ببینیم اما از اون طرف تاثیرات منفیش رو تشخیص بدیم، و به ما کمک میکنه که بریم به سمت الگوهای مثبت. ما مثلا در حالا جامعهمون افرادی رو داریم که بسیار موفقن تو زمینه‌های علمی، تو زمینه‌های آموزشی، درسی، تو زمینه‌های فرهنگی، آدمای موفقی هستن. اتفاقا تو فضای مجازی هم دارن فعالیت میکنن.
بله.
ما میتونیم از اون الگوها استفاده بکنیم برای موفقیت فرزندان.
مسیرهای شناخت رو ما قبلا کتاب‌ها داشتیم. من خاطرم هست که ما زمانی که نوجوان بودیم یک سری کتاب‌های، یک سلسله کتاب‌های زرد رنگی بود که زندگی مفاخر و مشاهیر رو به ما آموزش میداد. من در سن نوجوانی خیلی علاقه‌مند بودم و خیلی جذاب بود برام اینها رو میخوندم. الان ما بیشتر وابسته شدیم به فضاهای بازی، فضاهای در واقع مجازی و شبکه‌های اجتماعی. آیا این امکان وجود داره که ما در واقع با طراحی حالا اصطلاحاً آواتار یا شخصیت در فضای بازی‌های بومی بیایم از شخصیت‌های استفاده بکنیم که اینها شخصیت‌های برجسته تاریخی یا معاصر ما هستند و ما این رو در واقع به عنوان یک الگو به جوانان یا نوجوانانمون معرفی بکنیم؟
اتفاقا من می‌خوام بگم خیلی خوشحالم از این که بگم صنعت بازی ما تو این زمینه خیلی خوب پیشرفت کرده و ما می‌دونیم که بازی‌هایی رو الان داریم، الان تو سایت کودومو اگر دوستان شنوندگان محترم برن میبینن بازی‌هایی رو داریم که اتفاقا با همین شخصیت‌ها طراحی شده و این شخصیت‌ها الگوی بسیار خوبی هستن در موفقیت جوانای ما، و همونقدر که این بازی‌های دیگه تأثیر می‌ذاره اینا هم تأثیرگذاره. منتها والدین باید بدانند.
بله.
باز والدین اگر سطح سواد رسانه‌شون بالا باشه اطلاع دارن که ما چه بازی‌هایی داریم. من اتفاقا صبح به یه گروه از مادرها گفتم فرزندتون رو برید خودتون از تو سایت کدومو بازی‌های خوب رو که با شخصیت‌های فاخر کشور خودمون حتی ساخته شده برید انتخاب بکنید، چند تا گزینه جلوی پسر جوونتون نوجوونتون بذارید، بگو مامان جان من این همه بازی برات پیدا کردم، کدومو دوست داری؟ حالا از بین اینها او انتخاب میکنه.
خیلی ممنونم از شما. حالا دکتر به نظرم رسید من راجع به موضوع با دختر خودم صحبت میکردم، گفتم که ما از شخصیت های مثلا مثل سعدی و حافظ و اینها استفاده کنیم در فضای مثل متاورس. یه نکته که خیلی جالب بود گفت من اصلا نمیتونم تصور کنم مثلا شمشیر دست حافظ بدم که بخواد توی بازی که بازی جنگی که داره. نه خب نه بحثی نیست که ما شخصیت ها رو متناسب باید استفاده کنیم. مثلا شما اگر که یک شخصیت جنگیتون رو بیاید رستم قرار بدید قطعاً براتون جذابیت بیشتری خواهد داشت. خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با من همراه بودید و سپاس از همه شما عزیزانی که امروز شنونده برنامه خودتون برنامه در مسیر آگاهی بودید. وقت همگی بخیر باشه و خدا نگهدارتون.
در ماه میهمانی الهی واسطه ای شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق، پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام نذر کردن برم امام رضا، گزارش ندارم برم.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتم یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم محرم اسرارم، تویی نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205-1112 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت ز شوق زیارت چه بیقرارم.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره های رمضان مشارکت کنیم.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی.
راه های ارتباطی 3-8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر یا شماره کارت 50-22-29-7000-32-63-19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم
نفس،
لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنی.
پویش به عشق علی.
1-6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، بفرمایید.
ای
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
قلبه 43 جشنواره فیلم فجر، پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
کار دولت فراهم کردن زمینه هاست، برداشتن موانع تولیده. کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگه به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت. کارهای مضر دیگه انجام نخواهد. بانک مرکزی میتوانه نقش ایفا کنه در این زمینه. دولت هم نقش‌های مؤثر فراوانی رو میتوانه به وجود بیاره. بنابراین شعار امسال سرمایه‌گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
برای سربلندی ایران،
برای گشایش راه‌های آرامش و امنیت،
برای آغاز روزهایی پر از برکت و خیر،
ما برای ایران با سرمایه‌گذاری داخلی
چرخه تولید را پویا می‌کنیم. سال 1404 هجری خورشیدی، سال سرمایه‌گذاری برای تولید.
بهار گنجواری طبیعت است. درختان الماس و شکوفه بر شاخه نشاندند و نرها به استقبالشان در پایشان به خاک فرو می روند. زنده باد چشمهای بهار نگر و پرتپش باد قلبهایی که به درک این همه زیبایی نشستند.
بهار بهار صدا همون صدا بود، صدای شاخه ها و ریشه ها بود. بهار بهار چه اسم آشنایی، صدات میاد اما خودت کجایی؟ باز کنی پنجره ها رو یا نه، باز کنی خاطره ها رو یا نه، باز کنیم پنجره ها رو یا نه، تازه کنیم خاطره ها رو یا نه. بهار اومد لباس نو تنم کرد، تازه تر از فصل شکفتنم کرد. بهار اومد با یه بغل جوونه، عید و آباد از تو کوچه تو خونه. حیات مای غربیل، باغچه مای گلدون، خونه ما همیشه منتظر یه مهمون. شادی شکستن قلک پول، وحشت کم شدن سکه عیدی، از شمردن زیاد بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب. با اینا زمستون رو سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم، با اینا زمستون رو سر میکنم، با اینا خستگی مدر میکنم. عشق یک ستاره ساختن با دولک، ترس ناتموم گذاشتنه جریمه های عید مدرسه، بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب، بوی عیدی بوی